نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 31 سطر 4 21 آذر 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تغر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد ابن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه فرمودن که امثال قضایای مشهوره اینها قضایایی هستند که تطابقت علیها آراء العقلا و قضیه حسن عدل و قبح ظلم به این معنا که استحقاق مدح بر عدل باشد و استحقاق ذم بر ظلم باشد، همونطور که خودشون در صفحه 30 همین جلد 3 سطر 2 دارن که و اما عدم و کون قضیت حسن العدل عدم و کون قضیت حسن العدل و قبح ظلم به معنا کونهی به حیث استحق علیه المدح امثال اینها، این قضیه فرمودن که از قضایای برهانیه نیست. قضایای برهانیه منحصر در اون بدیهیات و ضروریات ششگانه هست، مواد او اون ضروریات ششگانه هست، و حال آنکه این قضیه حسن عدل، استحقاق ثواب و مدح بر عدل و استحقاق عقاب بر ظلم، اینها از این قبیل و از این مواد ششگانه نیستند، همونطور که به طور مبسوط در بحث گذشتهشون داشتن. حالا قبل از ادامه بحث، در صفحه 29 اونجا مرحوم محقق اصفهانی در متن داشتن که ملاک استحقاق عقاب بر معصیت واقعی ذات مخالفت، تفویت و ارتکاب مبغوض این امور نیست. قیاس استثنایی داشتن و در اون قیاس استثنایی ملازمه میان مقدم و تالی رو با این جمله افاده فرمودن که لوجود الکل فی صورت الجهل، پس اگر مقتضی عقاب این امور سگانه باشد، این امور سگانه اختصاص به صورت علم ندارد، بلکه در صورت جهل هم این امور ثابت است، این مقتضیات ثابت است، در نتیجه باید مقتضای او که استحقاق عقاب بوده باشه ثابت بوده باشه. این مطلبی بود که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در متن داشتن. در هامش کتاب، یعنی حاشیه بر نهایه، ایشون اشکالی رو مطرح فرموده و از او پاسخ میدن. اشکال در واقع در صدد این هست که تصحیح کنه، هم بگوید که مقتضی عقاب و ملاک عقاب یکی از این امور سگانه مثلا هست، حالا ذات مخالفت، تفویت غرض و ارتکاب یکی از اینها هست، و این ملاکات و مقتضیات در فرض جهل هم وجود داره، اما در این حال در فرض جهل ما قائل به ثبوت عقاب نمیشیم. چرا؟ اینجور بیان میکنند همان که خب ما باید بین مقام اقتضا و مقام شرط فرق بگذاریم. مقتضی برای معصیت واقعی، بله، مخالفت، همونطور که یکی از ملاکات همین بود، مخالفت هست، یا فرمود تفویت غرض مولا به ما و مخالفتون و تفویت. البته این پرانتزی باز کنم، به ما و مخالفتون ممکن هست به ما و مخالفتون و تفویت لف و نشر مرتب باشه نسبت به اون مخالفت و تفویتی که در عبارت بوده، حالا به عنوان احتمال. مستشکل در لایقال در حامش کتاب اینجور بیان میکنه که بله، مخالفت مقتضی استحقاق عقابه، اما علت تامه که نیست، و وقتی مقتضا به فعلیت میرسه که شرط هم او تحقق داشته باشه. شرط فعلیت تأثیر مقتضی در مقتضا هست. با صرف مقتضی و مجرد مقتضی مقتضا به فعلیت نمیرسه، باید شرط باشه تا این تأثیر مقتضی در مقتضا به فعلیت برسه. گرچه هم در صورت علم و هم در صورت جهل این مقتضی یعنی مخالفت وجود داره، ولی شرط تأثیر این مقتضی علمه و علم در هر دو صورت نیست، در خصوص فرض علم هست دیگه. بنابراین اینجا باید بگوییم که مقتضی در هر دو صورت وجود دارد یک، اما استحقاق عقاب در خصوص صورت علم است نه در صورت جهل. دو، چرا در خصوص صورت علم است؟ چون شرط عبارت از علم هست و این شرط در فرض جهل دیگه وجود نداره. بعد یه تنظیری هم داره که می فرماید نظیر کسب. کذب مقتضی برای قبحه، علت نیست. برخی امور علتن برای حسن قبح، اما برخی از امور مقتضی هستن. مقتضی هستن میتونه مانعی جلوی این اقتضا رو بگیره. بنابراین همچنان که به صرف مقتضی نمیتوان حکم مقتضا کرد چون ممکنه مانعی باشه، به صرف مقتضی نمیتوان حکم مقتضا کرد چون ممکنه اونجا شرطی وجود داشته باشه. این اشکال. میفرمان که در صفحه 29 میفرمان لا یقال یمکن ان یکون المخالفتو، همون ملاک اول که در مد داشت، لیس لعجل ذات المخالفه، همون مخالفت، که این ذات مخالفت هم با قطع نظر از تعنوانش به عنوان حد که حرمت هست که عبارت بعدی هست. این برای این عرض میکنه که اون به ماه و مخالفتون درست بشه. خود مخالفت به ماه و مخالفت با قطع نظر از تعنوانش به یک عنوان ثانوی که حد که حرمت باشه، اینجا ذات رو به این معنا بگیره. حالا لا یقال میفهمد که یمکن ان یکون المخالفتو مقتضیتن لاستحقاق العقاب، این یک. مقتضی در هر دو صورت وجود دارد. دو، اما در یک صورت مقتضی اثر خودشو میذاره و مقتضا تحقق نداره و اون فرضی است که شرط وجود داشته باشه. ول علم و شرطا، یعنی یمکن ان یکون العلم و شرطا، نظیر کذب فانه مختزن للقول. خب کلام مشهوری هست، حالا در بحث جدید هم داریم، صفحه 31 ان شاء الله رحمان، که برخی گفتن خب برخی عناوین علت علیت دارن برای حس و قول، مثل عدل و ظلم. برخی از عناوین نه اقتضا دارن. مرحوم محقق اصفهانی نکته زیبایی داره و از این کلامی که مشهور هم هست به یک معنا پاسخ میده، که میفهمند نه، عناوین اینها نسبت به احکام استحقاق عقاب گفتیم از احکام جعلیه عقلاییه، عناوین نسبت به احکام اینجا تأثیر و تأثر معنا نداره و چنین نیست بگیم که اینجا گاهی وقتا به این تأثیر و تأثیرش به نحو علیت هست، گاهی وقتا به نحو اقتضا هست و جلوی این اقتضا رو ممکنه مانعی بگیره، یا نه تأثیر این مقتضی و فعلیتش متوقف بر یک شرطی باشه. این چنین نیست، تأثیر و تأثیری نیست اینجا. لأنا نقولو لا اقتضاء للعناوین بالاضافه الى احکامها، اقتضاء به معنای علت فاعلی، تأثیر و تأثر، مقتضی آن است که مقتضا از اون مترشح شود، علت فاعلی معنا نداره. لا اقتضاء للعناوین بالاضافه الى احکامها، این الى احکامها حواستون باشه، چون این استحقاق در صفحه 22 داشتیم، گفتیم من اللوازم الجعلیه من العقلا، یک حکم جعلی از طرف عقلاست. لا اقتضاء للعناوین بالاضافه الى احکامها، از لا معنی لتأثیر و تأثیر فیها، معنی تأثیر تأثیر نداره. و قبلا هم تقدیم شد بعضی از کلمات مرحوم محق اصفهانی که اصلا میگن موضوع مثلا صلات مقتضی برای وجوب هست معناش چیه. برخی از عبارات ایشون در جلد یک نهایه، حالا صفحه 30 بود 32 بود چند بود که اونجا بود که بله در واقع صلات ظرف برای اون مصلحتی است که اون مصلحت علت غایی هست. اینو تو بحث داشتیم. لأن نقول لا اقتضاء للعناوین بالاضافه الى احکامها از لا معنا لتأثیر و تأثیر فیها. این لا معنا معلوم شه اقتضایی رو که ایشون داره نفی میکنه، لا اقتضاء اقتضایی به معنی علت فاعلیه، چون که اقتضا به معنای علت غایی هم نیست، در واقع اون عموم مصالح هست که علت غایی برای این جعل و غلایی هست. و اسناد علیت که برای مظروف هست به ظرف اسناد الى غیر ما هو نهه. لنا نقول لا اقتضاء للعناوین بالاضافه الى احکامها از لا معنا للتأثیر و تأثیر فیها. در فیها رو تعمیم بدیم به عناوین و احکام. و این که گفته میشه کذب مقتضی هست، این حالا به طور خلاصه عرض کنم چون بحث صفحه 31 هست، معناش این هست که کذب اگر خودش باشد مندرج در یک عنوان قبیح هست. اگر بخواهد یک عنوان حسنی بر او عارض شود و او مندرج باشه، یک نگاه ثانوی رو میطلبه. و معنا کون الکذب مقتضیان، یعنی مقتضیان للقب، معناش اینه که انه لو خلی و نفسه اگه خودش باشه عوارض ثانوی و تواری ثانوی نباشد، لو خلی و نفسه یندرجو تحت عنوان، که اون عنوان قبیحون به ذات، اون وقت کذب میشه قبیحون به لرز و المجاز. این قبیحون به ذات، این به ذات نفی واسطه در لرزه. ول خب این مال اینجا، حالا مخالفت چی؟ اما مخالفت که اینجور نیست. ولیست المخالفت و کذالک، آیا مخالفت لو خلیه و نفسه تحت عنوان قبیه مندرج در یک عنوان قبیه هست؟ این چنین نیست. ولیست المخالفت و کذالک، یعنی به حیث لو خلیه و نفسه، لو خلیت و نفسها تندرج تحت عنوان قبیه بذات، بلکه نیاز به علمه. بل لابد من العلم فندراجها تحت قبیح به ذات، باید علم باشه تا مندرج در قبیح به ذات بوده باشه. مرحوم آخون رحمت الله علیه تو بحث اجتماع نه اونجا مقدمه دهم از مقدمات دهگانه که در ابتدای مسئله اجتماع دارن، اونجا به این مسئله میپردازه که احکام اگر تابع ملاک مؤثر در حسن و قبح باشه، اینجا علم و جهل درش دخیله، علم و جهل درش دخیله. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه برابر با اون فرمایش مرحوم آخون در اون بحث اجتماع هست. در کفایه طبع آل البیت علیهم السلام اونجا صفحه 157 دو تا ملاک، دو جور مرحوم آخون مطرح میکنه، دو تا مبنا را اشاره داره. یه مبنا این هست که احکام تابع اون مصالح و مفاسد واقعی باشه. یه مبنا این هستش که نه، احکام تابع اون جهاتی باشد که مؤثر بالفعل در حسن و قبح هست، که اگر این چنین باشد این حسن و قبح تابع به اون ملاک و جهت معلومه، یعنی علم و جهل دخل داره. اونجا در سطر 3 و 4 داره. حالا مطلب اونجا رو من نمیخوام تقدیم کنم، از بحث دور میشیم. اونجا داره که فرضش این هست اگر مکلف اومد به مجمع، امتناعی بودیم به مجمع عبادی، به مجمعی که یه طرف عبادی هست، اتیان کرد و جهل قصوری داشت، اینجا عملش صحیحه ولی امتثال نیست. و این لم یکن امتثالا له، بنابراین که امتناعی باشیم و ترجیح جانب نه بدیم، بناءً على تبعیت الاحکام لما هو الاقوى من جهات المصالح والمفاسد. واقعا واقعا یعنی بدون دخالت علم و جهل، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن او القول لکونهما، یعنی حسن قول تابع عین لما علم منهما، تابع ارزم بزرگ شما اون جهات مؤثر در حسن و قبح، لما علم منهما، جهت مؤثر در حسن و جهت مؤثر در قبح. لذا اینجا هم که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه تعبیر دارم، بل لا بد من العلم فی الدراجه ها تحت و به ذات یزی هست، یعنی این بلا بوده میخواد بگه پس در صورت جهل این چنین نیست، در صورت جهل این ملاک وجود نمیتونه داشته باشه، یعنی مخالفتی که موجب استحقاق باشه در صورت جهل نیست. ما باید ملاکی رو اگه مخالفت رو بگیم اون مشکل هست لوجود الکل فی صورت جهل، پس باید یه ملاکی رو داشته باشیم که علم دخیل باشه، پس خود مخالفت، ذات مخالفت، اینجا اون نکته ذات هم مشخص میشه که البته گفتیم ذات مخالفت یعنی بدون تعنونش به عنوان حدک، در صورتی این مخالفت مستحق عقاب هست که علم باشه، که اگر علم بود اینجا اون عنوان حدک حرمت، ظلم بر مولا، اینها فعلی میشه و استحقاق عقاب هم فعلی میشه. لذا به این مطلب عنایت بشه. اون مطلبی هم که در نهای جلد یک صفحه ارزم به حضور شما، بله اون صفحه 34 و 35 بود، نگاه کنید آخر 34 و 35 که اینها از چه قبیل هستن، اقتضای موضوعات نسبت به محمولات، اونجا در سطر 3 صفحه 35 داره اقتضاء موضوع نسبت به محمولات من قبیل اقتضاء الغایت داعیه لما تدعو الی فاقتضاء الصلاة لوجوبها. ببینید به اعتبار ما فیها من الغایت داعیه، به اعتبار ما فیها، پس در واقع ما فیها که غایت داعیه هست او مقتضی است، مقتضی به معنای علت خواهی و اسنادش به صلات اسناد الی غیر ما هو الله خواهد بود. خب این از این مطلب. در صفحه 31 مرحوم محقق اصفهانی متعرض یک کلامی میشن که مشهور هست، الانم آنفن ذیل همین حاشیه اشاره شد، و اون کلام مشهور اینه که بعضا تعبیر میشه که فلان عنوان علیت داره، فلان عنوان اقتضا داره، در عرضم به حضور شما نهایه جلد 2 صفحه 103 موارد متعدد بود، من خاطرم هست آدرسش هم تقریبا یکی از اون آدرس ها همون صفحه 103 هست، اونجا لایقال پایان صفحه داره که اینجا عنوان گاهی اوقات به نحو علیت هست، گاهی وقت به نحو اقتضا هست، این تعبیر اومده، یا بعضا میگن حسن ذاتی عدل و حسن و قبح ذاتی ظلم، این تعبیر هم میشه. در مقابل نسبت به برخی از عناوین میگن اینها حسن بالعرض، اونا میگن حسن ما
حسن به ذات، این میگن حسن بالعرض، ما به ذات و ما بالعرض اینجا به چه معناه؟ ذاتی بودن حسن عدل یا ذاتی بودن قبح ظلم، اینها این ذاتی، واژه ذاتی آیا ذاتی باب کلیات باب ایساقوچیه؟ آیا ذاتی باب برهانه یا نه ذاتی و دیگری؟ و این نگاه مرحوم هر اصفهانی و تحلیلشون نسبت به معانی مختلف از ذاتی و عرضی یا ما به ذات ما به العرض در موارد مختلف در علم اصول نافعه، که هر جا اگر خواستیم محققانه گام برداریم در علم اصول اونجا حواسون باشه تعبیر به ذاتی شد منظور از ذاتی چیه؟ ذاتی باب کلیات ایساقوچی هست یا ذاتی باب برهانه یا معنای سوم هست که انشاءالله خواهد آمد. حالا ایشون میفهمن مراد از ذاتی، ذاتی باب کلیات نیست. ذاتی باب کلیات استحضار دارید، باب ایساقوچی کلیات خمس، ذاتی عبارت از جنس و فصل بود. اونجا یه ذات داشتیم که همون نوع بود، تمام ذات بود، و یک ذاتی داشتیم که بعض ذات بود یا بعض مشترک از ذات بود که جنس بود، یا بعض مختص بود که فصل بود. و اگر ما میگیم حسن عدل ذاتی است، که حسن هم به معنی استحقاق عقابه، استحقاق ثوابه، چه این که قبح همه معنای استحقاق عقابه، این هم عنایت بشه، حسن و قبح این معناست. این حسن و این استحقاق ثواب یا این قبح و این استحقاق عقاب آیا ذاتی به معنای جنس برای عدل، آیا ذاتی به معنای فصل برای عدل هست؟ نه خیر، روشنه که اینها به معنای جنس و فصل عدل و ظلم نیستن. این از این مطلب. می فرماید که و اما، حالا این مقدار عبارت رو تقدیم کنم، و اما حدیث و کون حسن العدل و قبح ظلم ذاتیان، که حسن رو گفتیم صفحه قبل سطر دو داشت به معنا کونهی بیس بستق علیه المد عوضم، قبح هم به همین معنا ذاتی بودنش، فرمان که فلیس المراد من الذاتی ما هو المصطلح علیه فی کتاب الکلیات، مراد از ذاتی اون معنای مصطلح در کتاب کلیات نیست. چرا؟ لوضوح ان استحقاق المد و زم، که همون استحقاق مد حسنه و استحقاق زم قبحه، لیس جنسن ولا فصلن للعدل و زول، جنس و فصل که ارزم به حضور شما همون ماده و صورت هستن و تفاوتشون اعتباری هست در رابطه با اون مرکبات حقیقی هست که دارای ماده و صورت باشن، و این عدل و ظلم اینها از اون مرکباتی که دارای ماده و صورت باشن روشن است که نیست. اینها حالا باید معنا کنیم خود عدل و ظلم چیه، الان عبارت هست در ادامه داریم انشاءالله، بحث در پیش هست. خب این مال ارزم به حضور شما ذاتی باب کلیات خمس. اما آیا حسن عدل و قبح ظلم میتونه ذاتی باب برهان باشه؟ ذاتی باب برهان چیه؟ اول ذاتی باب برهان رو ببینیم. ذاتی باب برهان گفتن ما یکفی وضع و ذات فنتزائه،
وضع و ذات، وضع و شی، وضع یعنی لحاظ. اگر ما لحاظ کنیم اون معروض رو، این امر رو از ذاتش انتزاع میکنیم. ببینید به طور مثال ما میگیم الانسان و ممکنان. ممکن عنوان اشتقاقیه، هر عنوان اشتقاقی انتزاعی است. انتزاع از چیه؟ انتزاع از ذات متلبسه به مبدأ. این فرمایشات مرحوم اصفهانی است تو بحث مشتق بود، ذات متلبسه به مبدأ. خب ذات چیه؟ انسان. مبدأ چیه؟ امکان. ذات متلبسه به امکان ما میگیم ممکن. امکان چیه؟ امکان عرضم به حضور شما، میگن امکان که معناش سلب و ضرورتین هست، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم. اگر شیئی ضروری باشه، دارای ضرورت وجود باشه، میشه واجب الوجود، و اگر ضروری باشه ضرورت عدم رو داشته باشه میشه مستحیل و ممتنع الوجود. امکان سلب و ضرورت اینه. خب این سلب، الان انسان، انسان حیوان ناطقه، این سلب آیا ذاتی باب ایساقوجی هست؟ یعنی این سلب و ضرورت جنس یا فصل انسانه؟ نخیر. اما همین که ما وضع و ذات، وضع و شی، این انسان رو خوب لحاظ کنیم و تصور کنیم، درش فقط حیوان ناطق میبینیم، نه اونجا وجود رو دیدیم نه عدم رو. پس اونجا هم وجود منتفیه هم عدم منتفیه. نمیگیم حیوان ناطق و وجود، حیوان ناطق و عدم. خب یعنی سلب ضرورت این امکان رو انتزاع میکنیم. امکان اینو میگن ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان. گاهی اوقات یک شیئی ذاتی باب ایساقوجی نیست اما ذاتی باب برهانه. گاهی اوقات ممکنه یه چیزی عرضی باشه فل بابن، یعنی نه در باب ایساقوجی ذاتیه نه در باب برهان ذاتیه، که سابق بحثش بود، بعضی عبارات مرحوم حق اصفهانی هم داشتیم تقدیم کردیم. پس ذاتی باب برهان اینه که یک فی فنتزائه وضع و ذات، وضع و نفس شی، مثلا امثال این تعابیری که میشه. ازا این یک مقدمه. حالا ببینیم استحقاق مدح نسبت به عدل و یا استحقاق ذم نسبت به ظلم، اینها از اموری هستن که ما اگر عدل رو یا ظلم رو تصور کردیم یک پیفی انتظائه یا نه این چنین نیست. حالا این برای بحثای نه، این مقدار دو سه خط رو بخونم که ذاتی باب برهان رو ایشون اینجا تعریف میکنه. میفرماد ولیس المراد منه، مراد از این حدیث، حدیث و کون حسن العد و قبح ظلم ذاتیان، لیس المراد منه ما هو المصطلح علی فی کتاب البرهان. پس یک کتاب الکلیات داریم باب ایساقوجی، یکم کتاب برهان. چرا؟ لأن ذاتی حناکه ما یکفی وضع و نفس شی فی صحت انتزاعی منه. وضع اینجا یعنی لحاظ، تصور. این که در بحث وضع اول اصول اونجا میگن وضع عام موضوع عام، این وضع همون تصور است. یکفی وضع و نفس شی، خود شی، این نفس و شی یعنی بدون لحاظ و در نظر گرفتن امری خارج از اون شی، یک بی وضع و نفس شی فی صحت انتظای من کل امکان بل اضافت الان انسان مثلا. و الا اگر این امکان ذاتیش نباشه، ذاتی باب برهان نباشه، پس این یعنی از این ذات ما امکان را امکانی سلب ضرورتین. اگر سلب ضرورت نباشد پس انسان در ذات خود یا وجود دارد، یعنی الحیوان و ناطق الوجود خب میشه واجب الوجود، یا عدم هست میشه ممتنع الوجود. لکان الانسان فی حد ذاته ما واجبن او ممتنع. پس ذاتی باب برهان. حالا یه مثالی بزنم که ذاتی باب برهان نیست. مثل چی؟ مثل میگه الجسم عبیاس. وقتی میگیم الجسم عبیاس، باز عبیاس چیه؟ یه مفهوم اشتقاقیه، عنوان اشتقاقیه، عنوان اشتقاقی انتزاعیه، انتزاع از جسم، ذات جسم متلبس به مبدع میشه، مبدع او بیاس هست. این بیاس انتزاع از جسم نمیشه، چون جسم رو هرچی ما لحاظ کنیم، وضع کنیم به تعبیرشون، وضع و نفس شی، نه یه شیء زو عباد سلاسه به دست میاد، توش بیاز و سواد نیست. بیاز از خارج زمیمه میشه، وقتی زمیمه شد حالا بگیم ابیاز. نظام اینجا ذاتی باب برهان نیست. خب این یک مقدمه. حالا ما ذاتی باب برهان رو دانستیم، چرا حسن عدل یا قبح ظلم ذاتی به این معنا نیست؟ این و من الواضح مقدمه دومه هست که بیان اون لیس المراد من ماه و المصطلح علیه فی کتاب البرهان هست، که اجازه بدید در بحث آینده به او بپردازیم. الحمدلله رب العالمین.